أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از تنبیهاتی که در بحث استصحاب، تنبیهات استصحاب عنوان شده، بیان مراد از شک در دلیل استصحاب هست. حقیقت موضوع این تنبیه اینه که مراد از شکی که استصحاب در مورد او جاری می شود، آیا خصوص حالت تساوی طرفین 50-50 یا مقصود از شک عدم یقینه که جمع می شود، هم با صد می کند و منطبق می شود هم بر شک تساوی طرفین، هم بر ظنی که یک طرف ترجیح داره بر طرف دیگر، یا وهمی که کمتر از اون 50 باشه نسبت به طرف مقابل، 30% مثلا که پایین تر از او باشه. مقصود از شک در دلیل استصحاب، که استصحاب رو تا حالا اینجور شد که در مواردی که انسان یقین به حالت سابقه دارد و شک در بقا دارد، باید حالت سابقه رو حفظ بکنه، رعایت بکنه. این شکی که موضوع حکم استصحابی هست، تعبد استصحابی هست، آیا خصوص تساوی طرفین یا خصوص تساوی طرفین هست یا اعم از حالت زن هم میشه؟ البته بحث به این توضیحی که داده شد، اگر اعم باشه هم مورد زن به بقا رو میگیره، هم شک تساوی طرفین و هم وهم در بقا. منتها اون چی که باعث شده این بحث مطرح بشه، شبهه و اشکال در جریان استصحاب در موارد وهم نیست، به خاطر اینکه اگر در جایی که ما در بقا شک داشته باشیم، 50-50 احتمال ارتفاع را بدیم، 50-50 اگه احتمال ارتفاع را بدیم، اگه استصحاب جاری نشه، اون یقین سابق نتواند نقض بشود به این 50% احتمال ارتفاع، به در جایی که کمتر از 50 30% 40% داری به طریق اولا. این قسمت در به لحاظ این قسمت جای بحث نیست، یعنی معلومه. ولو شک شامل، ولو مقصود از شک خصوص تساوی طرفین باشد، ولی حکم که جریان استصحاب در موارد احتمال ارتفاع به احتمال وهم، به نحوی که مصداق وهم باشه، اینجا را حتما حکم را شامل میشه. روی این حساب اونی که موجب طرح این بحث شده در حقیقت اینه که آیا همونطور که در موارد احتمال متساوی طرفین استصحاب جاری هست، در مواردی که ما ظن به ارتفاع داریم، در مواردی که ظن به ارتفاع داریم، آیا اونجا هم استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ از اون جایی که ظن به ارتفاع تقسیم میشه به ظن معتبر به ظن غیر معتبر، یا بله ظن معتبر داریم به ارتفاع یا ظن غیر معتبر. ظن معتبر داخل در امارات. این قسمت اگر ما ظن به ارتفاع به ظن معتبر داشته باشیم، یعنی اماره وجود داشته باشه بر ارتفاع، آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، این قسمت از بحثم موکول به بحث نسبت بین امارات و استصحابه، که در تنافی بین امارات و استصحاب، آیا استصحاب مقدمه یا تعارض میکنه با امارات. روی این حساب بله، این ظن ارتفاعی که معتبر باشد اون زن شرعاً از بحث در این تنبیه هم خارجه، بحث در او موکول هست خاتمه که بیان رابطه استصحاب با خود، با استصحاب آخر، با اصول اخرى و با اماراته. اونچه که در این قسمت مورد بحثه در حقیقت منحصر میشه در این که آیا در مواردی که زن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه وجود داشته باشه، زن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه وجود داشته باشه، آیا استصحاب جاری میشه یا استصحاب اختصاص دارد به جایی که احتمال متساوی طرف، احتمال متساوی طرفین باشه، فقط شک به معنای خاص، شک به معنای متساوی طرفین، فقط در اونجا استصحاب جاری میشه. اما در موارد زن به ارتفاع ولو زن معتبر هم نباشد ولی باعث میشه که استصحاب اینجا جاری نشه. خب مورد بحث اینه که آیا شک در حکم استصحابی، در تعبد استصحابی به معنای متساوی طرفین هست یا به معنای عدم الیقینه که شامل زن هم میشه. به عبارت دیگر آیا در موارد زن به ارتفاع حالت سابقه استصحاب جاری میشود یا استصحاب جاری نمیشه؟ دلیل استصحاب اونجا را نمیگیرد. موارد وجود زن به ارتفاع اونجا از مورد دلیل استصحاب خارجه. خب این مورد بحث به موضوع کلام در این تنبیه اینه. در اینجا بحث در کلمات مرحوم شیخ عنوان شده و مرحوم شیخ وجوه متعددی را برای اثبات این مطلب که جریان استصحاب اختصاص ندارد به موارد شک به معنای متساوی طرفین، بلکه در موارد، حتی در موارد زن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه هم استصحاب جاری می شود. مقصود از شک در اینجا تساوی طرفین نیست، مقصود مطلق عدم الیقین هست که شامل زن غیر معتبر هم میشه. این برای این ادعا مرحوم شیخ وجوه متعددی ذکر کردن، در مجموع چند وجه ذکر شده، یعنی در حقیقت به حسب تقسیم کلی بخوایم حساب بکنیم، مرحوم شیخ سه تا دلیل آورده. یک دلیل استدلال به اجماع هست، دلیل دوم استدلال به روایات خاصه هست، به روایات هست، دلیل سوم هم وجه اعتباری هست، به جهت اینکه یعنی وجه عقلی کنه، دلیل عقلی برای اینکه استصحاب اختصاص ندارد به موارد شک در بقا بلکه شامل زن به ارتفاع هم میشه. این در مجموع در اون در قسمت دوم که استدلال به روایات باشه، به وجوه خود این وجه دوم به وجوه متعددی تبدیل، وجوه متعددی را شامل میشه، یعنی به اخبار متعددی یا به فقرات متعددی از یک روایت استدلال شده. مرحوم آخون در اینجا در کفایه در مجموع برخوردی که با این فرمایش مرحوم شیخ کرده اینه که در نسبت به این وجوهی که مرحوم شیخ عنوان فرموده، با بعضی از این وجوه یا تقریبات موافقت کرده، قبول کرده استدلال مرحوم شیخ به او را، نسبت به بعضی قبول کرده و اونها را ذکر کرده، نسبت به بعضی از این وجوه اشکال کرده، قبول نکرد، مطرح فرموده اشکال و قبول نکرد و اشکال کرده، بعضی از این وجوه را مطرح نکرد، نه نفیان به اثباتن، و یک وجه هم اضافه کرده. پس بعضی از وجوه را که موافق با او شده، بعضی را اشکال کرده، بعضی را مطرح نکرده، بعضی را اضافه کرده، یعنی یک وجه در حقیقت اضافه کرده. خب در اینجا بحث به اونجایی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده که اون قسمتی که موافق با کلام مرحوم شیخه اینی که مرحوم شیخ فرموده بود که شک در اخبار استصحاب به معنای شک در اخبار استصحاب به معنای لغوی هست که خلاف یقینه. کلمه شک در لغت به معنای عدم الیقینه، نه به معنای تثابت طرفه. گفتن شک به معنای تثابت طرفه این اصطلاح منطقی اینه، به الا شک در لغت همون عدم الیقینه، مطلق عدم الیقین. اشاره کردن مرحوم شیخ به کتاب سه ها در لغت، مرحوم آخوند هم همین را در عبارت آورده که شک در اینجا ظاهر اینه که همون به معنای، چون شک در لغت به معنای عدم الیقین هست کما فی سه ها، اینجا هم اینجا به معنای شک به معنای لغوی عقد داره. روی نصاب در خود روایت، چون در صحیحه نتیجه میشه، چون در صحیحه زراره در اخبار استصحاب فرموده لا تنگذر یقین به شک، این شکی که اومده با توجه به معنای لغویش که معنای عامه، پس استصحاب جاری میشود حتی در موارد ظن به اتفاق، چون یعنی ما در حقیقت به اطلاق دلیل استصحاب استدلال میکنیم، چون عنوان شک به کار رفته، شک هم که به حسب لغت به معنای عام. این یک تقریب برای اینکه دلیل استصحاب شامل موارد ظن به خلاف بشود، ولی با استناد به روایات در حقیقت، چون معنای لغوی را از لغت میگیریم، بعد گرفتن معنای لغوی به دلیل لاتنگذر یقین استدلال میکنیم. وجه دیگه، تقریب دیگه ای که در کلام مرحوم شیخ هم اومده عبارت از اینه که عنوان شک در این روایت اخبار در روایات استصحاب به معنای عنوان شک به معنای عدم الیقین، مطلق عدم الیقین هست، لا خصوص اتصاب طرفن. چرا؟ به خاطر اینکه در ابواب دیگر فقه، در روایات دیگری که مربوط به غیر باب استصحاب هست، عنوان شک به معنای جامع اطلاق شده. خود این استعمال شک به معنای عام متعارف در اخبار هست، متعارف در اخبار به تعبیر مرحوم آخوندم اینا اینجوری تعبیر کرده، متعارف در اخبار فی غیر باب استصحاب هست. یعنی در غیر باب استصحاب ما به ابواب دیگه فقه هم مراجعه بکنیم عنوان شک عقد شده، در اونجا به شک در اونجا به معنای متصاوت طرفه نیست، بلکه شک به معنای عام. بله، شک به معنای عامه. حالا روایات دیگه ای که مثلا در ادله دیگه ای که اومده، مثلا در مثلا شک در رکعات نماز اگه گفته شده، مثلا شک در نماز، در باب نماز شک به معنای عامه از زن و تصافی طرفین. روی نصاب شک در افعال نماز هیچ اثری نداره، حکم ظن در افعال نماز هیچ اثری نداره، حکم همون شک را داره. یا شکی که در موضوع قاعده فراغ و قاعده تجاوز عقد شده، انما شک و فیشه ان لم تجزه، مثلا در اخبار اومده یا کل ما شکت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، عنوان شک در اخبار و روایات در غیر مورد استصحاب به معنای جامع استعمال شده. خب ملاحظه اون جهت اقتضا میکنه که در باب استصحاب هم، در دلیل لاتنغز هم که عنوان شک عقد شده باشه، به همین معنای جامع باشه، نه به معنای خاص متصاوت طرفه. این بله بچه تقریب دوم در حقیقت در استدلال به روایات، تقریب دوم این که استصحاب جاری می شود در موارد زن اینه که ما عنوان شک را در بقیه روایات به معنای عام می بینیم، اینجا هم به همین معنا هست. این تقریب دوم، تقریب‌های بعدی در استدلال به روایات متمرکز در روایات، فقرات روایات خاصه. مرحوم شیخ در این تقریبات هم فقرات صحیحه اولای زراره را مطرح کرده و هم روایات دیگه استصحاب را هم مطرح کرده که شک در اونها را هم، فقرات اونها را مورد بله تعرض قرار داده. مرحوم آخون این قسمت در صحیحه زراره را، در صحیحه زراره، صحیحه اولای زراره را، این فقراتی که مرحوم شیخ عنوان فرموده همین به همین صحیحه زراره اکتفا کرده، دیگه صحیحه ثانیه زراره یا روایات دیگه اخبار از روایات دیگه استصحاب را مطرح نکرده. حالا فقراتی که مرحوم شیخ اشاره فرموده که مرحوم آخوند هم اونها را قبول کرده، یکی این تعبیر اینی که بله مرحوم آخوند این را اول آورده، حالا بر عبارت مرحوم شیخ بعدن اومد، یک قسمت اینه، یک فقره اینه که امام علیه السلام در صحیحه زراره بعد از این که فرمود یقین به شک نقض نمی شود، فرموده لکن ینقضه به یقین آخر، ینقضه به یقین آخر، بله فرموده که به الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشك ولكن ينقضه به یقین آخر. حالا این قسمت آخر، ينقضه به یقین آخر، این شاهد بر اینه که مراد از شک در اون دلیل استصحاب در اون فقره قبلی مطلق عدم الیقین. چرا؟ تعبیر مرحوم شیخ اینه که ظاهر این عبارت اینه که امام علیه السلام در مقام بیان حصر ناقض یقینه، در مقام تهدید و در مقام حصر که یقین به چه چیزی نقض می شود، فرموده یقین فقط به یقین نقض میشه، یعنی چیزی دیگه غیر از یقین ناقض یقین سابق نیست. خب ظن غیر معتبر یقین که نیست، پس این داخل در این فقره هست که امام فرمود لا ينقض اليقین ولكن ينقضه به یقین آخر، در حقیقت مفهوم تهدید، یعنی در مقام تهدید امام ناقض یقین سابق را فقط یقین به خلاف ذکر کرده، مقتضای مقام تهدید بودن اینه که غیر از او چیزی دیگه یقین سابق، ناقض یقین سابق نباشه. تعبیر مرحوم شیخ اینه که ظاهر فإن الظاهر سوقه فی مقام بیان حصر ناقض الیقین بالیقین. اینجا مرحوم آخوند فرموده که بله حیث و ان ظاهره انه فی مقام فی بیان تهدید ما ينقض به الیقین و انه لیس الا الیقین بخلاف. این فقره‌ای که در صحیحه زراره، یعنی اون فقره اخیره صحیحه اولای زراره که هم مورد بله هم مورد استشهاد در کلام مرحوم شیخ قرار گرفت، هم مورد استشهاد در کلام مرحوم آخوند. فقره دیگه‌ای که در خود همین صحیحه زراره مورد استشهاد قرار گرفت و مرحوم آخوند موافق با او شده اینه که در اینجا امام علیه السلام فرموده که در جواب سؤال زراره که فإن حره که فی جنبه شیء و هو لا یعلم، امام فرمود که لا حتی یستیقن انه قد نام، به اون شک اعتنا نکنه، از یقین سابق رفعیت نکنه تا یقین پیدا کنه، یعنی غیر از یقین چیزی دیگه ناقض نیست دیگه. غایت وجوب وضو را استیقان به نوم قرار داده، معناش اینه که تا وقتی که یقین پیدا نکنه این حالت به اصطلاح این تا وقتی که یقین پیدا نکنه، یقین به خلاف، یقین به نوم پیدا نکنه، یقین به وضو را نقض نمی کنه. مرحوم بله تقریبی که در کلام مرحوم شیخه به همین عنوانه که امام فرمود لا، یعنی لا ينقض یقین سابق تا یقین پیدا کنه، قبل از یقین نقض نکنه. خب این تقریب این. مرحوم شیخ در اینجا در این قسمت هم این فقره را مورد استشهار قرار داد، هم فقره قبلی که سوال خود زراره بود اون رو هم از اون هم استفاده کرد، چون زراره سوال کرد به امام علیه السلام عرض کرده بود که فین هر که فی الا جنبهی شیعون و هو لا یعلم بهی. خب مروح شیخ فرموده که جایی که هر که و لا یعلم به صورت طبیعی مفید زن به نوم دیگه، اگه حرکت بکنه به شخص متوجه نشه اماره نوم وجود داره. با اینکه پس مورد صحیح زراره جاییست که اماره نوم زن اماره غیر معتبر زن به نوم وجود داره، ولی در این حال امام فرمود که این زن اعتنا به اون نمیشه. این را دو تا چیز قرار داد، بله دو تا این هم قسمت قبلی را یک مورد یک شاهد حساب کرده، همین قسمت حتی لا حتی یستقیم را. مرحوم آخوند در اینجا در این قسمت یک شاهد بیشتر نگرفته از این روایت، فرموده که در اینجا امام علیه السلام در جواب سوال زراره فرمود لا حتی یستقیم، لا حتی یستقیم، با این که این مورد از مواردی است که اگر نگوییم غالبا و همیشه مورد ظن به نوم هست، لااقلش اینه که معرضیت برای این جهت داره دیگه، ربما یکون و مفیدن لزن و ربما لا یکون و مفیدن لزن. امام علیه السلام با این که مورد سؤال زراره جوری بود که قد یحصل و زن به نوم و قد لا یحصل، بدون این که امام علیه السلام استفسال بفرماید که این حرکه هر خرکه مفید زن بود یا مفید زن نبود، بدون استفسال با ترک استفسال فرمود نه اینجا یقین به وضوع رو باید نگه داشته باشی. ترک استفسال در موردی که معرض قسمین هست نشون میده که حکم به صورت مطلقه. امام فرمود لا حتی یستقیم، یعنی یقین به وضوع نقض نمیشود تا وقتی که یقین پیدا نکنی، یقین وجود نقض نمیشه. با توجه به مورد سوال که معرض قسمین را دارم، اطلاق لا حتی یستقیم مع ترک الاستفسال بین ما افادت حاضر امار از زن و ما اذا لم تفد، این ترک استفسال بله مفید، اینه دلیل بر اینه و شاهد بر عموم نفع لصورت افادم هست. یعنی اینا در حقیقت یک مطلب بیشتر نگرفت. اون قسمت اول را، یعنی اینکه بله در اینجا زن با اینکه زن وجود دارد، زن به خلاف وجود دارد، امام علیه السلام حکمش را عدم اعتنا، بله عدم رفع ید از یقین سابق و لزوم حفظ یقین سابق قرار داده، این را در حقیقت قبول نکرده، یعنی این را چیز نگرفت، محل تردید قرار داد. مرحوم شیخ این را که مسلم گرفت که این مفید زن هست دیگه، با این که مفید زن هست امام علیه السلام فرمود لا، پس نشون میده که حکم در اینجا شامل موارد زن به ارتفاع میشه. مرحوم آخون چون در این قسمت تردید داشت دیگه، در مجموع این سوال و جواب را یک شاهد بیشتر قرار نداد. این جاییست که مرحوم بله بس در مجموع در این قسمت مرحوم آخون با مرحوم شیخ موافق شد، به این معنا که در این منتها با این فرق یک شاهد مرحوم آخون قرار داد، مرحوم شیخ اینا را دو مورد برای شهادت نسبت به مدعا و مطلوب در بین قرار داد. این احتمال بله وجه احتمال بله ببخشید تقریب در صحیحه زراره بله به ملاحظه صحیح زراره، حالا تقریب با توجه به کلام مرحوم شیخ تقریب سوم و با توجه به کلام مرحوم آخوند تقریب دوم، در تقریب دوم مختص به صحیح زراره. اینجا مرحوم آخوند یه مطلب اضافه ای اینجا در صحیح زراره، مرحوم شیخ تقریباتش نسبت به صحیح زراره همینا بود، ولی مرحوم آخوند در صحیح زراره یه مطلب، یه شاهد دیگه ای را اضافه کرد، شاهد دیگه ای را اضافه کرد که این در کلام مرحوم شیخ نیست، منتها عبارت مرحوم آخوند در اینجا یه مقدار ابهام داره، یه مقدار مسامحه در عبارت هست. مرحوم آخوند در اینجا فرمود که خود این فقره اخیر، بیاش فقره اخیر نه، اون لاینقض الیقین ابدا به شک، همین فقره ما از همین فقره استفاده می کنیم که مقصود از شک به معنای اعم، مقصود از شک به معنای اعم از تساوی طرفین و غیر تساوی طرفین. خب در خود این فقره عنوان لاینقض الیقین به شک، چجور از خود این فقره استفاده می کنیم که لاینقض الیقین به شک؟ تقریبش اینه که مرحوم آخوند می فرماد که این فقره را امام در کدوم قسمت روایت فرمود؟ بعد از این که جواب زراره را داد که لا حتی یستیقن، بعد از این که جواب زراره را داد که لا حتی یستیقن، شما باید از یقین سابق رفعیت بکنید. خب اون حتی لا، تا وقتی که یقین پیدا نکردی باید به یقین به خلاف پیدا نکردی باید به یقین به وضو پایبند باشی. اون حکم در اون فقره چی بود؟ این بود که استصحاب حتی در موارد ظن به خلاف جاری میشه. بعد از اون فقره وقتی امام این عبارت لا ینقض الیقین به شک را بیان فرمود، از این ذکر این عبارت در اینجا این موقع از کلام استفاده میشه که حکم سابق که نباید از یقین رفعیت بکنیم از باب عدم نقض یقین به شک، یعنی اون عدم یقین ها که ظنم شامل او مشمول او بود، اون عدم یقین ها شک حساب شده. این تقریب سوم به حسب که عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه که امام علیه السلام این عبارت لا ینقض الیقین به شک را به کار برده، ولی کجا به کار برده؟ در جایی که در مرتبه قبل یک غایت و مقیایی را بیان کرده، در قسمت مقیا فرموده که لا ینقض یقین حتی یستیقن، حتی یستیقن که غایته، مقیا چیه؟ یعنی قبل از یقین، قبل از یقین در غیر یقین نقض نکند. حکم در مقیا عدم نقض یقین به شک، حکم در مقیا تحفظ بر یقین سابقه. امام که این فقره لاینقض را اینجا به کار برده، ظاهر در اینه که این اون حکم مقیا از همین بابه، از باب عدم نقض یقین به شک، یعنی غیر یقین مطلقا، چه متساوی طرفین چه ظن غیر معتبر، غیر یقین مصداق شک حساب می شود در اعتبار امام. عبارت مرحوم آخوند این مقدار بله درش مسامحه، یکم احتیاج به زیاد کردن کلمه داره، ولی این عبارت اینه که فرموده و قوله علیه السلام بعده ولا تنقض الیقین به شک ان الحکم فی المقیا مطلقا هو عدم نقض الیقین به شک. عبارت همینه، ید الله چی علا چیزی در عبارت نیست، اینو باید اضافه بشه دیگه. و این یعنی از مواردی که استفاده می شود از روایت اینه که وجه استفاده کردن عموم برای مدعا اینه که این قول امام علیه السلام بعد از این فقره قبلی که حتی یستیقن، بعده یعنی بعد حتی یستیقن، قول امام علیه السلام بعد حتی یستیقن که قول امام این هست لا تنقض الیقین به شک، این قول این عبارت در این جایگاه در این موضع یدل یعلو باید افتاده باشه دیگه. یدل علا ان الحکم فی المغیا، که در اون حتی یستقین قبل از حتی، حکم در مغیا که به صورت مطلق هست که شامل ظن به خلاف میشه، این حکم به مغیا همون عدم نقض یقین به شکه. و اگه حکم در مغیا عدم نقض یقین به شک باشه، معناش اینه که از شک در اونجا به معنای مطلق عدم الیقین هست، نه به معنای خصوص متثابت طرفه. این در استدلال به روایات، استدلال به روایات برای اینکه مراد از شک فقط متثابت طرفه نیست، بلکه ظن به خلاف هم مشمول این شک هست، مرحوم آخون به همین اکتفا کرده، به همین سه قسمت که هر ستا هم در مورد صحیح زراره هست اکتفا فرموده. ولی در کلام مرحوم شیخ غیر از صحیح زراره اولا، صحیح ثانیه زراره هم مطرح شده، روایات دیگه مطرح شده نسبت به صحیح زلاره. مرحوم شیخ فرموده که از این عبارت صحیح زلاره هم استفاده می شود که شک به معنای عامه. کدوم قسمت؟ این قسمتی که امام علیه السلام فرموده که در جواب سوال که شک در اثنای نماز خون را در بدنش در لباسش ببیند و نمی داند که از قبل بوده یا نه، امام فرمود که نه، اعتنا نکن، لعله اوقیع علیک ولیسه لکه ینبغی لکه انتن قدر یقین به شک. امام فرمود لعله شیون اوقع علیک، این دقیقه اینجا این احتمال، این دقیقه امام میخواد ابدای احتمال بفرماد، این احتمالی که در اینجا هست معلوم احتمال ضعیفی هست، یعنی احتمال قوی و زن بر اینه که نجاست از قبله، زن به وجود نجاست از قبله. امام فرمود که نه، بالاخره اینجا احتمال، ولو احتمال ضعیفی که اوقع علیه که میده، همین کافی هست برای اینکه شما استصحاب بکنید. فرموده کلمه لعله خودش فی حد نفسهی ظاهر در مجرد احتماله، ولو به حد تصابه طرفه نرسه، مخصوصا که ما این نکته را هم توجه بکنیم که اصلا باقت نظر از او در ذهن زراره احتمال نبود. امام میخواهد ابدای احتمال بکنه که او را تنبیه به یه جهت بکنه، که انه باقت نظر فرمایش امام که انه معلوم بود که نجاست از قبله. امام در مقام ابدای احتمال این کلمه لعله را فرموده، معلومه که مجرد احتمال کافیه، نه اینکه مورد از موارد متثابت طرفین باشه، احتمال متثابت طرفین باشه. پس این قسمت از صحیح زراره هم دلیل بر عمومیت حکم نسبت به موارد ظن به ظن غیر معتبر به اعتبار. و همینطور در روایات دیگه هم استشهاد، روایت صمد رؤیه و افتل رؤیه که امام علیه السلام اول فرمودن که لا الیقین لا یدخل شک، در اون روایت در ادامه و متفرعاً بر این الیقین لایدخل شک فرموده سم لرویه، سم در جایی که یقین داشته باشی، این که فرموده که شک به شک اعتنا نکن تا وقتی که یقین به رویت کردی، اون وقت روزه بگیر. این که فرموده که یقین شبیه همون لا حتی یستقینه، شبیه همون تقریب استدلال در همون لا حتی یستقینه در صحیح زراره. خب اینا بله، این در این قسمت که استدلال به روایت بود، مرحوم آخون بس بعضی از قسمت ها را موافق شده ذکر کرده، بعضی را ذکر نکرده در استدلال به روایت، بعضی را هم اضافه کرده. در قسمت استدلال به روایت مناقشه در فرمایش مرحوم شیخ نکردن، نسبت به بعضی قبول کردند و ذکر کردند، بعضی را هم که متعرض نشدند بعضی را اضافه کردند. اما غیر از استدلال به روایت در دو وجه دیگه‌ای که مرحوم شیخ در اینجا استدلال کرده بود برای مدعا، مرحوم آخون اون دو تا وجه را ذکر می‌فرمایند و اشکال می‌کنند، مناقشه می‌کنند. وجه اول که در عبارت مرحوم شیخ هم به عنوان دلیل اول ذکر شده اجماع است. مرحوم شیخ فرموده دلیل بر این که احتمال خلاف حالت سابقه ولو اماره غیر معتبره هم باشه باز استصحاب جاری می شود، دلیل اولش اجماع است. اجماع قطعی داریم بر این که در اینجا هم استصحاب جاری میشه. البته علا تقدیر اعتبار استصحاب من باب الاخبار، اونایی که استصحاب را از باب اخبار حجت میدونن دیگه کسی در این قسمت مخالفت نکرده، همه از باب همه این رو بله قائل به اینن که فرقی بین تساوی طرفین و جایی که ظن به خلاف داشته باشیم نمیشه. این وجهی که در عبارت مرحوم شیخ به عنوان وجه اول مرحوم آخون اشکال برموده نسبت به این وجه، اشکالش اینه که یه امبره فرموده که این وجه از این دعوای اتفاق در اینجا وجهی نداره، مسئله اجماعی نیست، چون فرض اینکه در بحث استصحاب همه که قبول ندارن، بنا شد که بعضی ها مثلا قبول داشته باشن بعضی نداشته باشن، مدرک استصحاب به لحاظ مدرک مختلف هست. اینکه در یک تقدیر شما برای قائلین اتفاق درست بکنید اینکه فایده نداره. اولا اصل تحقق اتفاق محل مناقشه و تأمله. اشکال دوم این که حالا اگه اتفاقی هم باشه این اجماع تعبدی برای ما درست نمی کنه، چون لااقل محتمل الاستناد به اون وجوهی است که گفته شده دیگه، میشه اجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرکی، اجماع محتمل مدرکیه حجت نیست. لو سلم اتفاق الاصحاب علی اعتبار باز لا وجه، چرا؟ به احتمال ان یکون ذالک من جهت ظهور دلالت الاخبار علیه، بخاطر یعنی اجماع مدرکی به خاطر استناد به خود اخبار، نه اینکه فی حد نفسی با قدر نظر از اخبار یه حکم تعبدی یه اجماع تعبدی در مقام ثابت شده باشه. پس این وجهی که مرحوم شیخ وجه اولی که مرحوم شیخ مطرح فرموده مرحوم آخون در او مناقشه داره. وجه دومی که به ترتیب عبارات مرحوم شیخ و در وجه سوم هست، مرحوم آخون اون را هم مطرح می‌فرماید و اشکال می‌کنه. وجهی که بله وجه در عبارات مرحوم شیخ وجه سوم هست اینه که در مورد ظن معتبر معنا نداره استصحاب جاری بشه. چرا؟ چون اگر ظن معتبر دو قسمه، یا ظنی که اعتبار نداره ما دلیل بر عدم اعتبار او داریم، دلیل بر عدم داریم، یا عدم الاعتبار به خاطر نبود دلیله نه دلیل بر عدم. مورد اول مثلا قیاسه، قیاس ظن قیاسی ظن نیست که دلیل بر عدم اعتبار داریم، روایات منع از عمل به قیاس دلیل بر الغاء ظن قیاسی عن الحجیت. خب این شکل اول، قسم اول. قسم دوم ظن غیر معتبری است که ما اگر او را معتبر نمیدانیم چون دلیل بر اعتبار نداریم. ظن هست و ظن احتیاج به دلیل اعتبار داره، مثلا در باب شهرت فتوایی ای گفتیم که ما دلیل پیدا نکردیم بر اعتبار او. خب این میشه مصداق ظن غیر معتبر، ولی از باب این که لم نجد دلیلا علی اعتباری. هیچ در اینجا در باب استصحاب ظن غیر معتبر نه در قسم اول نه در قسم دوم نمیتواند مانع از جریان استصحاب باشه، اما در قسم اول که ما علم به عدم اعتبار او داریم به دلیل، مثل ظن قیاسی، در ظن قیاسی به ارتفاع حالت سابقه ما نمیتونیم اینجا استصحاب رو جاری کنیم. چرا؟ چون دلیل اون دلیلی که میگه ظن قیاسی حجت نیست، خود مفاد اون دلیل که نفی الاعتبار قیاسی هست، مفاد اون دلیل اینه که این ظن کل عدمه در نظر شارع، ظن حاصل از قیاس کل عدمه در نظر شارع. و وقتی این ظن کل عدم بود دیگه در مورد یقین سابق در جایی را که مثلا نسبت به وضوع به غیر این شخص در مقابل یقین سابق بالقیاس و با اسباب قیاس اینها بله زن برای او پیدا شده، وقتی اون ادله اعتبار گفت این زن کل عدمه، یعنی این مقدار از این مقدار از زیادی احتمال که بالای 50 هست کل عدمه، وقتی کل عدم شد طبعا این زن هیچ نقشی نداره، حکم عدم و زن پیاده میشه. اگر زنی در کار نبود با یقین سابق به وضوع، یقینی به خلاف نداریم، زنم نبود، خب اینجا چیکار میکردیم؟ یقین به وضوع رو حفظ میکردیم. اینجا هم زن وقتی ملغا شده بر او بر الغای او مترتب میشود حکم عدم زن حتی در مورد استصحاب. معنای دلیل اعتبار اینه که این وجودش در نظر شارع اندر شارع کل عدمه و کل ما یترتب و شرعن علا تقدیر عدمه فاول مترتب و علا تقدیر وجوده. خود دلیل اعتبار که میگه زن قیاس حجه نیست، اون میگه اگر به اصطلاح زن نبود چه حکمی بار میشد؟ وجود در فرد وجود زن هم همون حکم بار میشد. خب دلیل استصحاب میگه اگر زن نباشه، این مقدار که مسلمه دیگه، اگر زن نباشه شک حالت سابقه باید ابقا بشه، اینجا هم این حکم میاد. این مال قسم اول. پس زن معتبری که وجد ندلیل علا عدم اعتباره، این نمیتونه مانع جریان استصحاب باشه. اما قسم دوم زن نیست که لم نجد دلیلا علا اعتباره، شکک نافی اعتباره، و به خاطر شک در حجیت، از باب این که شک در حجیت مسابقه با قطع به عدم حجیت فعلی هست، ما اینو حجت ندارستیم. خب این زن هم مثل شهرت هم اینم نمیتونه مانع از جریان استصحاب باشه. چرا؟ تعبیر مرحوم شیخ اینه، به خاطر اینکه در اینجا اگر ما به خاطر این زن غیر معتبر، به خاطر زن غیر معتبر که شککنا فی اعتبارهی رفعیت از اون یقین به وضوع بکنیم، در حقیقت نقض یقین به شک شده. اینجا زن غیر معتبر نسبت به اعتبار او، ما شک به معنای متساوی طرفین رو داریم دیگه، شک در اعتبار او به نحو تساوی طرفین رو داریم. با فرض این که این شک در اعتبار او شک به معنای خاص داریم، اگر ما بخوایم در اینجا از یقین سابق به خاطر این زن مشکوک الاعتبار، به خاطر زن مشکوک الاعتبار متساوی طرفین در اعتبار و عدم الاعتبار، به خاطر این اگر بخواید رفعیت از یقین بکنید، این مصداق نقض یقین به شک به معنای متساوی طرفین و نقض یقین به شک به معنای متساوی طرفین که معلوم این که در اشکال نیست، این متیقن از دلیل استصحاب است دیگه. پس به این صورت هم ما نمیتونیم رفعیت بکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آخون اشکال می‌فرمایند، ولی این مطلب تمام نیست، نه در قسم اول که زن غیر معتبره که وجد ندلیل علی اعتباری مثل زن قیاسی، این بیان مرحوم شیخ تمام، نه در قسم دوم.